شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. در این دوشنبه 19 شهریور ماه 1403 خورشیدی برابر با 9 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی، الهه روانشاد هستم و همراه شما با بخش خبری تحلیلی 22 رادیو فردا. یک ساعت در کنار شما خواهم بود در روزی که اتحادیه اروپا میگوید در صورت تایید ارسال موشک‌های ایرانی به روسیه واکنش اعضای این نهاد فوری و قاطع خواهد بود، اما ایران انکار میکند.
کاملا در واکنش به شروع جنگ اوکراین هست. این همکاری نظامی ایران و روسیه، ایران به طور کامل از روسیه هم از نظر سیاسی حمایت کرده و هم از نظر نظامی. ایران همچنان به تکذیب‌های خودش ادامه خواهد داد، ولی به نظر من هیچ ارزشی نداره این تکذیب.
رافائل گروسی از تمایلش برای دیدار با مسئول پزشکیان تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داده و 4 متهم تجاوز گروهی به یک پناهجوی ایرانی در آلمان خود را ایرانی تبار معرفی کردند. عزیزان، با وجود اینها و بسیار بیش از اینها، اما اجازه بدید که نخست به سراغ مهمترین ها بریم که خبرهاست و هیچ چیز از اون پیشی نمیگیره. بریم و همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. پیتر استانو، سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت در صورت تایید اخبار صادرات موشک‌های کوتاه‌برد ایرانی به روسیه، واکنش اعضای این اتحادیه فوری خواهد بود. به گفته آقای استانو، این واکنش شامل اقدامات بسیار جدی محدود کننده علیه ایران خواهد شد. این مقام دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش رسانه‌های غربی درباره اقدام ایران در ارسال موشک به روسیه را موثق خواند و گفت اعضای اتحادیه در حال بررسی بیشتر این گزارش ها هستند. به گفته پیتر استانو، در صورت تایید این اطلاعات، این اقدام به منزله حمایت تهران از جنگ غیرقانونی روسیه علیه اوکراین خواهد بود. تهران همواره ارسال پهپاد و موشک به روسیه را به منظور استفاده در جنگ علیه اوکراین تکذیب می کند و می گوید ایران حامی راهکارهای سیاسی برای پایان دادن به جنگ است. تهران در این حال بر ادامه همکاری با مسکو در چارچوب‌های قانونی تاکید می‌کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه با اشاره به برنامه هسته‌ای تهران از تمایل خود برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران خبر داد. رافائل گروسی در نشستی خبری در نخستین روز برگزاری شورای حکام آژانس در وین گفت مایل است این دیدار قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اوایل ماه نوامبر، حدود 2 ماه دیگر، انجام گیرد. آقای گروسی با اشاره به عدم پیشرفت در زمینه حل و فصل مسائل پادمانی با ایران گفت همکاری تهران با آژانس می تواند راه را برای اثرگیری مذاکرات بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران هموار کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اوایل تابستان امسال تهدید کرد اگر ایران با این نهاد همکاری نکند، رافائل گروسی را مأمور خواهد کرد تا گزارشی جامع درباره مسائل حل نشده مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند. چنین گزارشی می‌تواند مبنای باز شدن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود. در پی تجاوز گروهی به یک پناهجوی مرد ایرانی در شهری در غرب آلمان، پلیس شهر هاگن روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد دادستانی این شهر برای 4 مظنون این پرونده درخواست حکم بازداشت کرده و آنها عصر روز دوشنبه در دادگاهی در منطقه هاگن حاضر می‌شوند. بر اساس این بیانیه، این 4 متهم خود را ایرانی تبار و از شهروندان هلند و دانمارک معرفی کردند. 2 مظنون دیگر این پرونده متواری هستند. به گفته پلیس هاگن، از این رو در حال حاضر انگیزه بیگانه ستیزی در این تعرض منتفی است و بازرسان بر روی انگیزه های سیاسی احتمالی در حال تحقیق هستند. بنابر اعلام مقامات پلیس آلمان، آزار و تجاوز به یک پناهجوی 30 ساله ایرانی در ساختمانی متروکه که یک آبجوسازی سابق در شهر ایزولون بوده رخ داده است. و خبر آخر این که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که تهران حمله به مرکز وابسته به ایران در سوریه را تایید نمی کند. رسانه های دولتی سوریه روز دوشنبه گزارش دادند در حملات هوایی اسرائیل به غرب و مرکز سوریه دست کم 16 تن کشته و 36 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رویترز این حمله را مرگبارترین از زمان حمله به سفارت ایران در دمشق در ماه آوریل امسال خواند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
مهمان ساعت 22 رادیو فردا هستید و بشنوید که اتحادیه اروپا اطلاعات متحدان خود حاکی از ارسال موشک‌های بالستیک برد کوتاه از سوی حکومت ایران به روسیه را به منظور کمک به تهاجم نظامی این کشور به اوکراین موثق خواند و تاکید کرد که به این اقدام واکنشی قاطع نشان خواهد داد، واکنشی که اقدامات تنبیهی جدی علیه ایران را شامل خواهد شد. جمهوری اسلامی اما ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه را قاطعانه تکذیب کرده و کاخ کرملین نیز ضمن امتناع از تکذیب صریح این ادعا اما بر همکاری‌های مسکو و تهران در حساس‌ترین عرصه‌ها تاکید کرده است. بریم و بشنویم در مورد ارسال این موشک‌های بالستیک برد کوتاه از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و نظامی در مؤسسه واشنگتن، که نظرات او رو درباره صحت این ادعا جویا شدیم.
از اواخر سال 2022 گزارش‌های در مورد تحویل موشک‌های بالستیک به ایران مطرح شده بود و معمولاً این گزارش‌ها بر اساس اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی غربی استوار بوده، ولی تا به حال ما نشانه‌ای در مورد حضور این نوع موشک‌های بالستیک در صحنه جنگ و استفاده از اونها ندیدیم. یک مقام اوکراینی هم امروز به همین نکته اشاره کرد که هنوز از این موشک‌ها استفاده نشده در جبهه، ولی گزارش‌های اطلاعاتی به طور مرتب میرسه در مورد آموزش پرسنل روسیه در ایران، در مورد تحویل این موشک‌ها از طریق دریای خزر و هواپیما به روسیه و استفاده قریب الوقوع از اونها. حالا این آخرین گزارش هم تحویل 200 موشک فتح 360 و احتمالاً ابوبیل هم اشاره کرده. اینها موشک‌هایی هستند که موشک‌های برد کوتاه مشهور هستند به خاطر اینکه برد حداکثر 120 کیلومتر دارند در مورد فتح 360 و در صحنه نبرد کارایی بالایی میتونن داشته باشن، هرچند که اگر از داخل روسیه از مناطق شمالی جبهه مثلا منطقه بلگورود داخل اوکراین اگه شلیک بشه میتونه حتی خارکیف و سومی رو هم پوشش بدن این موشک ها. ولی برخلاف گزارش های اولیه در سالهای 2022-2023 که بیشتر صحبت از موشک های ذوالفقار و فاتح 110 بود که اونا بین 300 تا 700 کیلومتر برد دارن، اینها موشک هایی که در گزارش اخیر صحبتش میشه برد کمی دارن و بیشتر جنبه تاکتیکی دارن، در صحنه جنگ بسیار میتونن موثر باشن. من دلیل خاصی نمیبینم که این گزارش ها فریب‌دهنده باشه یا دروغ باشه، ولی در این حال هم این نکته رو باید در نظر داشت که هنوز در جبهه استفاده نشده، ولی به نظر میرسه که سازمان اطلاعاتی غرب و منابع معتبر اطلاعاتی غرب به طور روزافزونی دارن به این موضوع اشاره میکنن و هشدار میدن.
آقای ندیمی، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این صحبت ها گفته که ایران از ابتدای بحران اوکراین هیچگاه بخشی از این نزاع و درگیری نظامی و ادامه اون نبوده و همواره از راهکار سیاسی و گفتگوهای دو جانبه برای قطع شدن این بحران و نزاع پشتیبانی و حمایت کرده. همان گونه که به خاطر داریم چنین گفته هایی حتی در مورد پهپادهای ایرانی که علیه اوکراین استفاده شد صحبت هایی شده بود و ایران اول ادعا کرده بود که اصلا چنین پهپادهایی در اختیار روسیه قرار نداده، سپس گفت که این پهپادهایی که در اختیار روسیه قرار گرفته قبل از جنگ اوکراین بوده. شما واکنشتون به گفته های کنعانی که معتقد ادعای ارسال موشک های بالستیک به روسیه با اهداف و انگیزه های سیاسی برخی کشورهای غربی صورت میگیره چه است؟
من فکر میکنم دقیقا به خاطر همون سابقه ای که شما فرمودید نباید به این صحبت ها چندان توجهی کرد، به نظر من کاملا بیپایه هستش. صحبت آقای کنعانی به خاطر اینکه ایران همونطور که فرمودین در مورد این شاهدای 136 هم به همین ترتیب تکذیب میکنه، ولی شواهد غیر قابل تکذیبی وجود داره در مورد استفاده از اونها و حالا هم که تولید تحت امتیاز اونها در روسیه، هزاران هزار شاهد 131 و 136 در جبهه مورد استفاده قرار گرفته و در روسیه در حال ساخت هستش. به هیچ وجه ایران پیش از شروع جنگ اوکراین چنین همکاری با روسیه نداشته. هیچ نشانه وجود نداره که ایران پیشتر از این نوع درون ها به روسیه فروخته باشه. بنابراین کاملا در واکنش به شروع جنگ اوکراین هست این همکاری نظامی ایران و روسیه، و ایران به طور کامل از روسیه هم از نظر سیاسی حمایت کرده و هم از نظر نظامی به این ترتیب داره حمایت میکنه با تحویل موشک‌های بالستیک هم و استفاده از اون هم که به نظر میرسه به زودی انجام بگیره. ایران همچنان به تکذیب‌های خودش ادامه خواهد داد، ولی به نظر من هیچ ارزشی نداره این تکذیب.
اما نگاهی هم بیاندازیم به واکنش دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین. جمله‌ای که استفاده می‌کنه اینه که ما در حال توسعه همکاری در همه زمینه‌های ممکن از جمله حساس‌ترین موضوعات با ایران هستیم. این رو باید چگونه توجیه و تعبیر کرد؟ حساس‌ترین موضوعات می‌تواند اشاره‌ای به موشک‌ها باشد؟
بله کاملا. من فکر میکنم حساس در این موضوعات اشاره به همین تحویل موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه باشه و حتی میتونه تحویل انواع دوربردتر این موشک‌ها باشه. اگر موشک‌های با برد 700 تا 1000 کیلومتر به روسیه تحویل داده بشه، روسیه میتونه با دست خیلی بازتری از موشک‌های زمین به زمین علیه اهداف نظامی و غیر نظامی در سرتاسر اوکراین استفاده بکنه و مردم رو به خاک و خون بکشه. این همکاری از نظر روسیه خب طبیعتا در حساس در این سطح هست. اصولا تحویل موشک های بالستیک با برد قابل توجه و سر جنگی قابل توجه یک همکاری حساس و راهبردی محسوب میشه، همونطوری که در مورد تحویل موشک‌های ایتک هم از طرف ایالات متحده به اوکراین ما دیدیم که چقدر بحث بود، چقدر رایزنی انجام گرفت، چقدر از نظر سیاسی سبک و سنگین شد تا بالاخره تصمیم گرفته شد این موشک‌ها به اوکراین تحویل بشه. و هنوز هم در مورد اجازه استفاده از این موشک‌ها در داخل خاک روسیه، شلیکش به سمت اهداف داخل روسیه، به بحث وجود داره. پس می‌بینیم که این موضوع حساسی هست، ولی ایران همچنان به تکذیب خودش ادامه خواهد داد. ولی روسیه من فکر نمی‌کنم موضوع چندان اهمیتی از نظر امنیتی و حیثیتی داشته باشه برای روسیه که بخواد اونو تکذیب یا تایید بکنه.
آقای ندیمی، سوالی که پیش میاد اینه که اصولا روسیه چه احتیاجی به موشک‌های ایران داره؟
ببینید، روسیه به هر حال موشک‌های اسکندر رو داره که از نظر برد و کارایی نزدیک هستن به موشک‌های ساخت ایران، در همون کلاس هستن، ولی محدودیت تعداد این موشک‌ها وجود داره و صنایع نظامی روسیه هم طبیعتا محدودیت‌های خاص خودشونو دارن و نمیتونن به اون تعداد مورد نیاز خروجی داشته باشن. روسیه موشک‌های کروز و بمب‌های در چونده بالداری داره که اینا رو باید یا با هواپیما به اهدافشون برسونن به نزدیک اهدافشون. در موشک‌های کروز البته از برد خیلی دورتر میتونه از کشتی و هواپیما شلیک بشه، ولی هزینه ساخت اونا بسیار بالاتر هست برای روسیه، اهمیت راهبردی بالاتری داره. بنابراین سعی خواهد کرد که با استفاده از موشک‌های بالستیک ایرانی تا حدی صرفه‌جویی بکنه در استفاده از موشک‌های کروز خودش. بنابراین در یک جنگی با این کیفیت که در هر نقطه از اوکراین روسیه دلش میخواد که تاثیر بگذاره با آتش، و ما میبینیم در جبهه بیش از 1200 کیلومتر درگیری شدید وجود داره، از هر نوع قدرت آتشی که روسیه بتونه بهره مند بشه استقبال میکنه و استفاده خواهد کرد.
اتحادیه اروپا میگوید در صورت تایید ارسال موشک‌های ایرانی به روسیه، واکنش اعضای این نهاد فوری، قاطع و تنبیهی خواهد بود. ایران در مقابل به طور کل این رو تکذیب میکنه. در همین رابطه ارزیابی فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و نظامی در مؤسسه واشنگتن رو میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی تجاوز گروهی به یک مرد پناهجوی ایرانی در غرب آلمان، اداره اطلاعات این کشور به ظن وجود زمینه سیاسی در این اقدام وارد عمل شد. مقامات آلمان در این ارتباط 4 نفر را دستگیر کردند و 2 نفر دیگر هم همچنان فراری هستند. اما بیشتر بشنویم در همین رابطه از اردشیر طیبی.
رسانه‌های آلمان شامگاه یک شنبه 18 شهریور خبر دادند که یک روز پیشتر یک پناهجوی مرد 30 ساله ایرانی در ساختمان متروکه یک آبجوسازی سابق در شهر ایزرلون در ایالت نورد راین وستفالن قربانی تجاوز شده است. بنابر گزارش‌ها، اهالی محل حدود ساعت 11:30 شامگاه شنبه از ساختمانی در این شهر صدای فریاد شنیدند و به پلیس خبر دادند. سپس ماموران با حضور در محل یک جوان 30 ساله مجروح را پیدا کردند و او را به بیمارستان منتقل کردند. پلیس همزمان با استفاده از بالگرد در جنگل‌های مجاور محل به جستجو پرداخت و موفق شد 4 مظنون را دستگیر کند، اما 2 مظنون دیگر همچنان متواری هستند. سن افراد دستگیر شده به ترتیب 24، 34، 42 و 46 سال اعلام شده است. پلیس شهر هاگن که رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد، روز 19 شهریور در بیانیه اعلام کرد که متهمان دستگیر شده افرادی با ملیت هلندی و دانمارکی و ایرانی تبار هستند. در این بیانیه آمده که به دلیل ایرانی بودن قربانی، احتمال خارجی ستیزانه بودن این اقدام فعلا منتفی است، اما در مورد انگیزه های سیاسی احتمالی آن تحقیق خواهند کرد. همزمان روز 19 شهریور نشریه اشپیگل چاپ آلمان نیز گزارش کرده است که به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد تجاوز گروهی به این پناهجوی مرد ایرانی با انگیزه سیاسی رخ داده است و متهمان حامی جمهوری اسلامی و قربانی از مخالفان حکومت ایران است. اشپیگل نوشته است که این حادثه پس از نزاعی سیاسی بین طرفین آغاز شده و متهمان قصد تحقیر قربانی را داشتند. پیشتر نیز اعلام شده بود به دلیل احتمال وجود انگیزه سیاسی، سازمان اطلاعات آلمان نیز در رسیدگی به این پرونده دخیل شده است. مقام‌های مربوطه در مورد ماهیت انگیزه سیاسی احتمالی سخنی نگفتند. در بیانیه پلیس هاگن همچنین آمده است که دادستان عمومی این شهر برای این 4 متهم که موقتاً در حبس هستند، درخواست حکم بازداشت کرده است. قرار است آنها امروز در نزد قاضی دادگاه منطقه‌ای هاگن حاضر شوند. در بیانیه پلیس همچنین آمده است که متهمین قربانی را بسته و او را تحقیر کرده و به او آزار جنسی رساندند. پلیس از جمله اشاره کرده که تلفن همراه متهمان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به تازگی نشریه اشپیگل در گزارشی تحقیقی نوشته بود که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک مجرمان و جنایتکاران را در اروپا برای انجام حملات تبهکارانه استخدام می‌کند. این گزارش با عنوان کارهای کثیف را آنها برای ملاها انجام می‌دهند در شماره روز پنجشنبه 15 شهریور اشپیگل منتشر شده است. اشپیگل نوشته به اسنادی دست یافته که برای اولین بار اطلاعات عمیقی درباره یکی از هسته‌های تبهکارانی به دست می‌دهد که گفته می‌شود در خاک اروپا برای ایران عملیات انجام می‌دهند.
4 متهم تجاوز گروهی به یک پناهجوی ایرانی در آلمان خود را ایرانی تبار معرفی کردند. آنها گفتند که از شهروندان هلند و دانمارک هستند و 2 مظنون دیگر در این پرونده هم متواری‌اند. از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. و اما منابع داخل ایران از درگذشت سارا دلدار، زندانی سیاسی پیشین در رشت خبر دادند. سارا دلدار در سال 1402 بازداشت شده بود و گفته می‌شود در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هدف اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته بود. هومن عسکری از رادیو فردا.
خودش در یادداشت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود در زندان لاکان به سارای مادر ترزا معروف شده بود. سارا دلدار، زن جوان معترضی که در زندان لاکان رشت غمخوار همبندی‌هایش بود و در حالی که به قول خودش بدنش از زخم گلوله‌های ساچمه‌ای در رنج بود، همچنان پرستاری از دیگران را رسالت خود می‌دانست. سارا دلدار که حالا علاوه بر منابعی از جمله وبسایت بیدار زنی، همبندی‌های سابقش هم در گفتگو با رادیو فردا خبر درگذشتش را تایید کردند. این پیام یکی از همبندی‌های سابق سارا دلدار است که به دلایل امنیتی پیامش را با صدای دیگری بازخوانی کرده ایم.
سارا دلدار که دوست داشت به اسم سارای نامیده بشه، دختر 34 ساله رشتی و تنها فرزند پدر و مادرش بود. اواخر بهار 1402 به بهانه یک توییت درباره قاسم سلیمانی با اتهام توهین به مقدسات و بابت انتشار عکس بی‌حجاب در فضای مجازی با اتهام ترویج فساد و فحشا بازداشت شد. اینطور که خودش میگفت رسیدگی به مجروحان و حضور مستمر توی تجمعات خیابونی و شعارنویسی هم توی پرونده‌اش اومده بود. حواسش به تازه تای زندان بود، خوراکی‌ها و وسایلشو به دیگران می‌بخشید. توی بند هم بی‌محابا و به شوخی علیه نظام شعار می‌داد و توی پاها و سر و گردنش ساچمه‌های متعدد هنوز باقی مونده بود و به خاطر درداش همیشه از بهداری مسکن می‌گرفت و بی‌خوابی داشت. به خاطر نداشتن وثیقه از زمان بازداشت تا اوایل زمستون توی زندان موند و بعد آزادی مشروط گرفت.
همبندی سارا دلدار در بخش دیگری از پیام ارسالی خود به رادیو فردا از مشکلات سلامت او می‌گوید و اینکه چگونه ماه‌های حبس در زندان لاکان وضعیت سلامت سارا را به وخامت کشاند.
سارا از قبل بازداشت مشکل جدی کبدی داشت و کاندید پیوند کبد بود. میگفت توی دوران بازجویی مورد خشونت فیزیکی و روحی قرار گرفته. به خاطر عدم رسیدگی پزشکی توی زندان و موافقت با مرخصی درمانی و به تعویق افتادن پیوند، شرایط بدتر شد تا عوارضی که خودش ازشون اسمی برد، از ضعف جسمانی، بزرگ شدن تحال تا نارسایی کبد و کلیه بروز پیدا کرد. اضافه شدن عفونت ساچمه‌های باقی مونده توی بدنش هم باعث شدن که فوت بکنه. تشییع جنازه برگزار شده اما گویا خانواده‌اش تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتن که یاد بودی در کار نباشه. دختر شجاعی بود.
حالا از سارا دلدار روزنگارهایی باقی مانده که به ظاهر برخی را در دوران مرخصی از زندان نوشته بود. از جمله متنی که صدور حکم حبس و انتقالش به زندان لاکان رشت را چنین روایت می‌کند.
اول مرداد 1403، فردا، روزی که یک سال پیش از دادگاه مستقیم به زندان لاکان رشت برده شدم، هیچ حس و درد و ترسی نداشتم یا حتی نگفتم با خودم کاش این کار رو نمی کردم، چون من کاری نکردم جز این که زخمی‌ها رو نجات دادم و جراحی کردیم و سکوت نکردم در برابر وجدانم و جز قلمی که جز راستی هیچ ننوشت. روزها گذشت داخل زندان و تا حکمم اومد دو تا جرم، 1 سال و 3 ماه و 10 روز و 6 ماه و خورده‌ای موندم و آزادی مشروطم اومد. این مدت هر چقدر هر ثانیه چه چیزهایی گذشت و بگم بازم کمه. از بهداشت، از دعواها، از سرما، از گرما، از اینکه آرزوت باشه ماه و آسمون رو ببینی، ولی خب همه این چیزا و 100 برابرش برای وطن کمه.
سارا کمتر از 2 ماه پیش از درگذشتش به اثرات ساچمه‌هایی اشاره می‌کند که از اسلحه نیروهای حکومتی شلیک شد و در اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی از برخی چشمشان را گرفت و از بعضی جانشان را.
کم کم مریض شدم، پیگیری کردم، دکتر رفتم، تا اینکه هر روز بدتر عفونت شد و هنوز از 2 ماه که زندان بودم و پریود شدم دیگه نشدم تا الان. تو زندان فشار عصبی گرفتم و بعد مشکلای دیگه. گفتم شاید چون من کبدم مشکل داشت این عفونت ها رو گرفتم. 1 هفته بیمارستان خوابیدم، دیگه آدم قبل نبودم، ضعیف شدم، کم خونی شدید و بزرگ شدن تحال و کلیه و تخمدان. و بعد دیدم بچه‌هایی که از زندان اومدن خیلی هاشون بیماری زمینه‌ای گرفتن، ولی با تمام این رنجا و دردها، ساچمه توت بدنم و سرم، هر لحظه ناخودآگاه میبینم خیابون پر از صدای تیر و خون، رژه میرن تو ذهنم.
با درگذشت سارا دلدار، نام او اینک به فهرست زنان و مردانی افزوده شده که در پی اعتراض‌های خیابانی و برخورد نیروهای امنیتی یا شرایط وخیم زندان در ایران و آنچه که ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای اعلام شده، جان خود را از دست دادند. سارا البته به گواهی آخرین پستش در شبکه اجتماعی اینستاگرام تا روزهای آخر عمر و به رغم درد جسم امیدوار باقی ماند و باورمند به اعتراض مدنی زنان ایران.
باز هم با تمام وجود به تمام شیر زنان سرزمینم افتخار میکنم و روحم پیش خواهرای توی بنده که تمام رنجاشونو دیدم و باهاشون زندگی کردم.
سارا دلدار، زندانی سیاسی پیشین در رشت، درگذشت. از هومن عسکری میشنیدیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
عزیزان، شنوندگان خوب رادیو فردا، خاموش نمونید. اگر گپ و گفتی با هم دیگه دارید، چیزی هست که توی فکرتون و روی قلبتون مونده، 2-0-420-725-970-3-0 در پیام رسانه واتساپ، 2-0-420-725-970-3-0 برای اینه که بتونید خاموش نمونید و درد دلتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. یادتون باشه که این تریبون متعلق به شماست. و ما بشنوید که پاراولمپیک 2024 پاریس با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید و حالا مشعل خاموش مسابقات به شهر لس آنجلس که میزبان بعدی اون در 2028 یعنی 4 سال دیگه هست منتقل شد. مراسم اختتامیه یک شنبه شب با حضور 4400 ورزشکاری که در قالب 168 کاروان عازم این مسابقات شده بودند برگزار شد. کاروان پاراولمپیک ایران در این دوره با کسب 25 مدال که شامل 8 طلا، 10 نقره و 7 برنز بود به پایان رسید و در رتبه 14 جدول مدال‌ها قرار گرفت. همکارم نسرین افشار با سعیده فتحی خبرنگار ورزشی ساکن وین در همین رابطه گفتگو کرده.
تیم ایران نسبت دوره قبل با یک پله صعود مواجه شده، 8 طلا، 10 نقره، 7 برنز گرفتند که خب نسبت به دوره پارالمپیک قبلی 2020 توکیو ما تونستیم از لحاظ جایگاه پیشرفت داشته باشیم، اما متاسفانه اونطور که باید نتونستیم خیلی اختلاف فاحشی داشته باشیم. فقط یک پله ما نسبت به قبل البته نزول داشتیم، اما در تعداد مدالمون تونستیم مدال بیشتری کسب کنیم، رکورد بیشترین مدال رو داشتیم. ما تو دوره های قبل در لندن، ریو، توکیو 24 مدال کسب کرده بودیم، اما در این دوره از مسابقات تونستیم به 25 مدال برسیم که خب این خودش قابل توجه هستش. چین هم اول شد، بریتانیا و آمریکا هم دوم و سوم در جدول رده‌بندی قرار گرفتن.
خانم فتحی، کاروان ورزش پارالمپیک ایران به چه مدال هایی برای نخستین بار تونست دست پیدا کنه؟
اولین ها برای ما در بخش زنان در واقع رخ دادش. ما در پارا تکواندوی زنان زهرا رحیمی تونست مدال نقره برسه، در پارا دور میدانی ما تونستیم پرستو حبیبی رو داشته باشیم که مدال نقره رسید، هاجر سفرزاده در پارا دور میدانی دوباره باز مدال نقره رسید، فاطمه همتی در کامپوند زنان تونستش مدال نقره به دست بیاره، هم در بخش انفرادی و هم در بخش میکس در واقع مدال رسید. اولین ها برای ما در بخش زنان رخ داد، اما در بخش آقایون رکورد شکنی داشتن بچه‌ها که در رشته‌هایی مثل پرتاب وزن، پرتاب نیزه، وزن برداری تونستن رکورد شکنی داشته باشن.
شما راجع به دخترای پارالمپیک صحبت کردین، عملکرد اونا به طور خاص چطور بود؟
ببینید زنان ما همونطور که گفتم رشد چشمگیری داشتن. برای اولین باره که ما زنانمون 6 مدال به دست آوردن. دوره قبل 2 مدال داشتیم، اما این دوره خب تعداد اونها بیشتر شده. خب خانم ساره جوانمردی رو داشتیم که به مدال طلا رسیدن، فاطمه همتی، هاجر سفرزاده، زهرا رحیمی، پرستو حبیبی، الهام صالحی، اینا همه به مدال رسیدن. و جای میتونم بگم شاید ناراحت کننده داستان زنان ما این بود که خانم جوانمردی تصمیم گرفتن خداحافظی کنن از مسابقات. خب همونطور که میدونید ساره پر افتخار ترین زن ورزشکار ایران در پارالمپیک به حساب میاد، 4 مدال طلا داره، 1 برنز داره و خب با تمام نامهربانی ها در واقع ساره خداحافظی کرد. همه این سالها بدون اینکه فشنگ داشته باشن، خب به خاطر تحریم ها همه میدونید که با چه مشکلاتی روبرو هستن، ساره این تو این سالها برای ایران زحمت بسیاری کشیده، با تمام سختی ها همیشه تونسته برای ایران مدال آور باشه، در 4 دوره تونسته مدال کسب بکنه که خب این خودش جای تقدیر داره. و از طرف دیگه هاجر سفرزاده رو داشتیم که به خاطر تبعیض ها و قوانین زنستیزی که در ایران وجود داره متاسفانه نتونستش از کمک دونده استفاده بکنه و به تنهایی در این رقابت ها دوید و به مدال نقره رسید. به نظرم کاری که زنان ما انجام دادن بسیار ارزشمند بود، با تمام تبعیض ها، نامهربانی ها، کمبود امکانات تونستن واقعا عملکرد خوبی داشته باشن، در این مسابقات درخشیدن.
اتفاقای عجیبی که برای کاروان تیم پارالمپیک ایران در این دوره باهاش دست به گریبان بودن چی بود؟ چه اتفاقی افتاد براشون؟
خب مهمترینش همونطور که میتونید مدال طلای آقای بیت‌سیاه بودش که به خاطر شادی که انجام دادن، اون واکنشی که بعد از برد داشتن و اون پرچمی که به دست گرفتن در واقع جریمه شدن. و برای من جای تعجب داره کسی که باعث میشه یک مدال طلا از کاروان ایران پس گرفته بشه و به خاطر کار غیر قانونی که در واقع انجام داده. حالا ما اصلا کاری نداریم اینکه کارش چی بوده. یک قانونی در مسابقات وجود داره و همه ورزشکارا موظف هستن که اون رو انجام بدن و این آقا غیر قانونی در واقع عمل کردش. و حالا من میشنوم که میخوان بهش پاداش بدن، میگن 600 میلیون پاداش قرار بگیره، 200 متر زمین میخوان بهش بدن. برای من واقعا جای تعجب داره، بازیکنی که باعث شده یک طلا از کاروان ایران پس گرفته بشه به جای اینکه جریمه بشه و توبیخ بشه و درس عبرتی بشه برای بقیه بچه‌ها، میبینیم که الان دارن باهاشون این گونه رفتار میکنن و بهشون پاداش میدن. یه خورده تو بحث این عوض شدن مدال‌ها تو پارالمپیک جای بحث داشتش که با اعتراض‌هایی که میشد مدال‌ها جابجا میشد. و یه اتفاق عجیب دیگه‌ای که افتادش برای رقابت هاجر سفرزاده بودش که وقتی که میام کفش‌های بچه‌ها رو چک میکنم متوجه میشم که کفش هاجر 3 تا از خاش از جا در اومده و همون اتفاق باعث میشه که هاجر نتونه تو مسابقاتی که در پیش داشت شرکت بکنه و همون تک مدال نقره‌اش مجبور شد که بسنده بکنه.
و سعیده فتی خبرنگار ورزشی ساکن وین میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. و ساعت 22:30 است و نوبت میرسه به سرخط خبرها. اتحادیه اروپا میگوید در صورت تایید ارسال موشک‌های ایرانی به روسیه، واکنش اعضای این نهاد فوری، قاطع و تنبیهی خواهد بود در برابر ایران. رافائل گروسی از تمایلش برای دیدار با مسعود پزشکیان تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داده. 4 متهم تجاوز گروهی به یک پناهجوی ایرانی در آلمان خود را ایرانی تبار معرفی کردند. آنها میگویند شهروندان هلند و دانمارک هستند. ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران حمله به مرکز وابسته به ایران در سوریه را تایید نمی‌کند. و به گفته مادر نفس حاجی شریف، پرونده شکایت از گشت ارشاد با بی‌اعتنایی دستگاه قضایی روبرو شده است. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در تهران اعلام کرد با موافقت وزارت کشور قیمت انواع نانهای سنگک، بربری، لواش و تافتون افزایش یافته و در کارتخانهای عرضه نان اعمال شده است. به نوشته روزنامه اعتماد، انتشار آمار کودک همسری و کودک مادری در وبسایت ثبت احوال متوقف شده است. بانک مرکزی ایران فهرست وام‌های پرداختی به کارمندان خود را برای دومین سال متوالی منتشر نکرد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید انتقام از اسرائیل متفاوت خواهد بود و رومانی و لتونی میگویند پهپادهای روسیه حریم هوایی این دو کشور را نقض کرده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ممنون عزیزان که هستید. شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه مناطقی در استان حما واقع در مرکز سوریه هدف چند حمله هوایی منتسب به اسرائیل قرار گرفت که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. هدف اصلی حملات یک مرکز مطالعات وابسته به ارتش سوریه بود. با وجود اینکه گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن مواضعی مرتبط با جمهوری اسلامی منتشر شده، اما تهران این گزارش‌ها رو تکذیب کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار منطقه خاورمیانه رادیو فردا بشنوید.
حملات گسترده هوایی به مناطقی در استان حما در مرکز سوریه، حملاتی که دولت سوریه اسرائیل را عامل آن دانسته، اسرائیل اما این اتهام را تایید یا تکذیب نکرده و دیدبان حقوق بشر سوریه عامل حمله را ناشناس توصیف کرده است. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند که در این حملات 14 نفر کشته شده‌اند که شماری از آنها غیر نظامی هستند. اما دیدبان حقوق بشر سوریه از افزایش شمار کشته شدگان به 25 نفر سخن می‌گوید که 4 نفر از آنها غیر نظامی هستند. بنابر این گزارش دیگر کشته شدگان از نیروهای ارتش سوریه و افراد وابسته به گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را محکوم کرد.
این حمله جنایتکارانه‌ای که رژیم قاسم صهیونیستی بامداد امروز به خاک سوریه انجام داد، به شهادت جمعی از شهروندان این کشور و مجروح شدن عده قابل توجهی منجر شده رو شدیداً و با قوی ترین عبارات محکوم بکنم.
او همچنین هدف قرار گرفتن مراکز وابسته به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.
اون چه که هم در برخی از رسانه‌های وابسته به رژیم قاسم صهیونیستی عنوان شده مربوط به این که احیانا مرکزی رو وابسته به ایران یا تحت حمایت ایران مورد حمله قرار دادن ما تایید نمی کنیم.
اما رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه که نهادی نزدیک مخالفان حکومت این کشور است به رادیو فردا گفت که مراکز هدف قرار داده شده زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می کنند.
این تکذیب ایران اهمیت ندارد. آنچه هدف قرار گرفت مراکز وابسته به ارتش سوریه است که با نظارت سپاه پاسداران فعالیت می کنند. هرچه غیر از این گفته می شود دروغ است.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که حمله از آسمان شمال غرب لبنان صورت گرفته و شمال از پایگاه‌های نظامی در منطقه مرکزی سوریه را هدف قرار داده است. مدیر بیمارستان ملی در شهر مصیاف استان حما نیز گفته است که علاوه بر کشته شدگان 43 نفر در این حملات زخمی شدند. بنابر گزارش‌های متعدد هدف اصلی حمله مرکز تحقیقات نظامی وابسته به ارتش سوریه بود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این گزارش ها را به نقل از منابع سوریه‌ای تایید کرد.
اونچه که منابع رسمی دولت سوریه اعلام کردن حمله به برخی از مراکز سوریه از جمله حمله به یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت دفاع و در واقع ارتش سوریه را مورد حمله و تجاوز قرار دادن.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع در سازمان اطلاعات سوریه گزارش داده است که این مرکز تحقیقات نظامی ویژه تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی است، مرکزی که چند بار پیش از این هم بمباران شده بود. اما رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در گفتگو با رادیو فردا ارتباط این مرکز با تولید اسلحه شیمیایی را رد کرد.
این که گفته شد مرکز تحقیقات برای تولید اسلحه شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، آری از صحت است. طی یک سال اخیر از این مرکز برای توسعه موشک‌های کوتاه و میانبرد و همچنین پهپاد به سود حزب الله لبنان استفاده می‌شود.
از چند سال پیش سوریه شاهد حملات هوایی است که عمدتاً مواضع مرتبط با ایران و گروه‌های تحت حمایتش از جمله حزب الله لبنان را هدف قرار می‌دهد. حملاتی منتسب به اسرائیل که این کشور به ندرت مسئولیت حمله از این دست را پذیرفته است. از آغاز جنگ در نوار غزه در 15 مهر گذشته بر شمار این حملات افزوده شده است. برجسته‌ترین حمله فروردین گذشته مقر کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه را هدف قرار داد که تیان شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شدند.
شنونده ساعت 22 رادیو فردا هستید. نمایندگان احزاب جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا هر یک به نوبه خود و به طور کاملا جداگانه اسنادی را منتشر کردند که مسبب اشتباهات مرتکب شده در روند خروج آمریکا از افغانستان را به طرف مقابل نسبت داده و طرف مقابل را مقصر معرفی می‌کنند. انتشار این اسناد نشون میده که موضوع خروج آمریکا از افغانستان به یکی از موضوعات بحث برانگیز در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا بدل شده. مصطفی خلجی گزارش میده.
جمهوری‌خواهان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی بسیار انتقادی را درباره خروج نظامی آمریکا از افغانستان در تابستان سال 2021 منتشر کردند. این خروج که توسط رئیس جمهور دموکرات جو بایدن اجرا شد، به طولانی‌ترین جنگ به رهبری ایالات متحده پایانی آشفته داد. در این سند که توسط مایکل مک‌کال رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان منتشر شده، آمده که آقای بایدن در محدود کردن پیامدهای قابل پیش بینی این عقب نشینی شکست خورد. گروه طالبان که اکنون در افغانستان قدرت دارد، کابل پایتخت این کشور را در 15 اوت 2021 پس از فروپاشی دولت تحت حمایت آمریکا به تصرف خود درآورد و سپس نیروهای آمریکایی خاک افغانستان را ترک کردند. در 26 اوت همان سال یک حمله انتحاری در فرودگاه کابل 13 سرباز آمریکایی و 180 170 افغان را که تلاش برای فرار از کشور داشتند کشت. جمهوری خواهان در گزارش خود بر نگرانی های ابراز شده توسط مقامات نظامی تاکید می کنند که حفظ حضور ارتش در افغانستان را ضروری می دانستند. اما دموکرات ها از این گزارش انتقاد کردند و گفتند که این گزارش برای تاثیرگذاری در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود منتشر شده. وزیر ترابری آمریکا پیش از انتشار این گزارش به CNN گفت که جمهوری خواهان 3 سال فرصت داشتند تا آنچه را که اتفاق افتاد بازگو کنند. چرا گزارشی را پس از روز کارگر و در میانه کارزار انتخابات ریاست جمهوری ارائه می‌دهند؟ او افزود که دولت بایدن تصمیم گرفته بود که این جنگ را به عنوان میراث برای پنجمین رئیس جمهور باقی نگذارد. جنگ افغانستان در سال 2001 آغاز شد و 4 رئیس جمهور آمریکا با آن درگیر بودند. کاخ سفید نیز گزارش جمهوری خواهان را محکوم کرده است. اما در مقابل اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان یادداشتی را منتشر کردند که در آن گزارش جمهوری خواهان متهم شده به اینکه روایتی از پیش تعیین شده و حزبی در مورد خروج از افغانستان را دنبال می‌کند. در این یادداشت آمده است تلاش‌های حزبی جمهوری خواهان برای جمع‌آوری سرفصل‌ها به جای اذعان به حقایق کامل و محتوای تحقیقاتشان تنها با داغ شدن فصل انتخابات افزایش یافته است. علاوه بر گزارش جمهوری خواهان درباره خروج آمریکا از افغانستان، خود دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد انتخابات آتی نیز در این زمینه انتقادهایی را به کامالا هریس رقیب خود وارد کرده است. ترامپ در یک میتینگ انتخاباتی در این زمینه گفته است: She does not respect you.
او به شما احترام نمیذاره. از خانواده های 13 قهرمانی که در جریان خروج از افغانستان که توسط کامالا و جو خابالود واگذار شد جانشون را از دست دادن بپرسید. آیا کامالا هریس به جوانان و ارتش ما اهمیت میده یا نه؟ والدین و خواهرها و برادران ما دیروز از من خواستند به قبرستان آرلینگتون برم و من این کار رو کردم.
دموکرات ها معتقدند که با اقبال رای دهندگان آمریکایی به کامالا هریس، جمهوری خواهان تلاش می کنند که او را معمار خروج آمریکا از افغانستان بدانند، در صورتی که دولت ترامپ توافقی را با طالبان در این زمینه امضا کرده بود. اما با وجود انتشار این یادداشت دموکرات ها، مک‌کال تاکید کرد که در آستانه انتخابات و حتی پس از آن به تحقیقات خود درباره خروج آمریکا از افغانستان ادامه خواهد داد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
شما شنونده خوب ما، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه، اما حرف دارم برای گفتن. عزیزان، اگر مایل هستید میتونید به طریق سنتی با پیامگیرهای رادیو فردا تماس بگیرید و صدای خودتون رو روی اون بگذارید. 2420-221-122-112 و 113. 2420-221-122-112 و 113. و یا شاید مایل باشید در پیام رسان واتساب این کار انجام بدید. در نتیجه 2420-725-970-30 هر کاری که میخواید بکنید، اما خاموش نمونید. و بشنوید که لتونی و رومانی، دو کشور عضو ناتو یا همون پیمان اتلانتیک شمالی، خبر دادن که دو پهپاد روسیه در کمتر از 24 ساعت حریم هوایی این دو کشور رو نقض کردند. همزمان سازمان اطلاعات داخلی آلمان هم در بیانیه اعلام کرد که یک گروه سایبری متعلق به سازمان اطلاعات ارتش روسیه اقدام به حمله سایبری به کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا کرده است. مهران کریمی از رادیو فردا.
تاخت و تاز هوایی روسیه. آنچه مقامات رومانی و لتونی از نقض حریم هوایی خود از سوی پهپادهای روسیه توصیف کردند. بقایای پهپادهای روسیه در خاک لتونی و رومانی این دو کشور عضو ناتو را نگران کرده. یکی از پهپادها روز شنبه در لتونی و دیگری روز یک شنبه در رومانی سقوط کردند. لتونی در همسایگی روسیه قرار دارد و رومانی در همسایگی اوکراین. دو کشوری که حالا به دلیل جنگ اوکراین اهمیت جغرافیایی سیاسی آنها پررنگ‌تر از گذشته است، به خصوص اینکه از متحدان اوکراین محسوب می‌شوند. بندرگاه‌های اوکراین در کرانه رود دانوب که از اهداف حملات روسیه بودند، تنها چند صد متر با مرز رومانی فاصله دارند. وزارت دفاع رومانی تایید کرده که سامانه‌های رادارهای نظارتی این کشور پهپادی را که وارد حریم هوایی رومانی شده بود شناسایی و تا زمانی که وارد اوکراین شد دنبال کردند. همزمان پس از شناسایی پهپاد دو جنگنده F-16 رومانی هم برای بررسی موضوع به محل اعزام شده بودند و از ساکنان دو منطقه تولچا و کنستانتا خواسته شده بود که پناه بگیرند. میرچا جوانا معاون رومانیایی دبیرکل ناتو میگوید نشانه ای از تلاش روسیه برای حمله تعمدی به خاک اعضای این پیمان وجود ندارد، ولی در عین حال ورود پهپادهای روسیه به خاک ناتو غیر مسئولانه و بالقوه خطرناک است. در همین حال وزارت کشور لتونی گزارش کرده که یک پهپاد روسیه از بلاروس وارد حریم هوایی لتونی شده و بعد در نزدیکی شهر روسکنه در فاصله حدود 120 کیلومتری مرز روسیه سقوط کرده. ادگارد رینکویچ رئیس جمهور لتونی با انتشار مطلبی در شبکه ایکس توییتر سابق خواستار پاسخ مشترک و یکپارچه ناتو به این قبیل موارد شد.
هواپیمای بدون سرنشین ارتش روسیه روز گذشته در شرق لتونی سقوط کرد و تحقیقات در این مورد در حال انجام است. ما در تماس نزدیک با متحدان خود هستیم. تعداد چنین حوادثی در امتداد جناح شرقی ناتو در حال افزایش است و ما باید به طور جمعی به آنها رسیدگی کنیم.
آندری سیبیا، وزیر خارجه جدید اوکراین هم با انتشار مطلبی در شبکه ایکس به ورود پهپادهای روسیه به حریم لتونی و رومانی این گونه واکنش نشان داد.
روز گذشته هواپیماهای بدون سرنشین روسیه حریم هوایی رومانی و لتونی را نقض کردند. یادآوری واضح این است که اقدامات تهاجمی روسیه فراتر از اوکراین است. واکنش جمعی متحدان در حال حاضر باید حداکثر حمایت از اوکراین برای پایان دادن به تجاوز روسیه، محافظت از زندگی و حفظ صلح اروپا باشد.
در تحولی دیگر اما سازمان اطلاعات داخلی آلمان اعلام کرد که یک گروه سایبری متعلق به سازمان اطلاعات ارتش روسیه موسوم به واحد 29155 به حمله سایبری علیه کشورهای ناتو اتحادیه اروپا دست زده. سازمان اطلاعات داخلی آلمان اعلام کرده که گروهی که از سوی دستگاه اطلاعات نظامی روسیه برای جاسوسی و خرابکاری مأمور شده بود اقدام به تخریب و سرقت داده‌های شماری از وبسایت‌های ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا کرده است.
مهران کریمی گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و ما همزمان با پررنگ شدن سیاست‌های تشویقی برای ازدواج و افزایش نرخ باروری در کشور، روزنامه اعتماد گزارش داده که وبسایت سازمان ثبت احوال از مدتی پیش انتشار برخی آمار هفتگی و ماهانه را متوقف کرده و از جمله آمار زاد و ولدها و همچنین تعداد کودک مادران و کودک همسران را منتشر نمی کنه. بریم و بشنویم در این رابطه از همکارم شاهین بشیری.
وبسایت سازمان ثبت احوال ایران با توقف انتشار هفتگی و ماهانه برخی آمار به ویژه آمار مربوط به زاد و ولد و همچنین نوزادان متولد شده از کودک همسران مانع دسترسی محققان امور اجتماعی به این اطلاعات شده است. بنابر گزارش‌ها این روند بدین شکل بوده که از چند ماه پیش با تغییر شکل سایت ثبت احوال انتشار آمارها به شدت محدود شده و انتشار آمار هفتگی، ماهانه و سالانه متوقف شده است. در واقع تا دو سال پیش این آمار به اضافه آمار کودک همسری در گزارش‌های فصلی مرکز آمار ایران در دسترس بود، اما از پاییز سال 1401 این اطلاعات به روز نشده است. آخرین آمار کودک همسری به تفکیک استان نیز تا سال 1399 در سالنامه آماری مرکز آمار ایران در دسترس است ولی آمار پس از آن از فهرست جداول سالنامه‌های آماری حذف شده است. عباس عبدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، طی یادداشتی انتقادی در روزنامه اعتماد نوشته است: ارائه آمار در این وبسایت بار دیگر به شیوه دولت ابراهیم رئیسی برگشته است. این گفته یادآور این نکته است که ارائه آمار در دولت ابراهیم رئیسی به شدت محدود شده بود. به نوشته عباس عبدی، سازمان ثبت احوال به سردبیر یکی از نشریات گفته است: پس از انتشار آمار نوزادان متولد شده از کودک همسران 10 تا 14 ساله در این نشریه، گفتند چون فلان روزنامه آمار را چاپ کرده و بحث کودک همسری رواج یافته، دستور آمده دیگر آمار نگذاریم. آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در نروژ، با اشاره به انگیزه های جمهوری اسلامی در پنهان کردن اطلاعات مربوط به کودک همسری، به رادیو فردا چنین میگوید:
جمهوری اسلامی ترجیحش این هست که بخش عمده ای از اطلاعات اساساً به گوش شهروندان نرسه تا واکنشی رو هم در پی نداشته باشه. بنابراین اصل قضیه اون فاصله و گپی هست که بین حاکمان جمهوری اسلامی در ایران وجود داره و بخشی از جامعه ایران که آگاه هست، مطلع هست، نسبت به حقوق خودش واقف هست و از اون مراقبت میکنه، نسبت به حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق مردمی که در این جغرافیا باهاش هموطن هستن واکنش نشون میده. بنابراین بخشی از این کنشگری، اون بخشی از جامعه که آگاه و پیشرو هست در مورد حقوق زنان، معطوف به این هست که ازدواج زیر سن قانونی، یعنی زیر 18 سال، و ازدواج هایی که صرفا جنبه شرعی دارن، ریشه اولا در بسیاری از شرایط اجتماعی خاص ایران دارن، مثل شرایط اقتصادی، معیشتی، یعنی بسیاری از خانواده ها اجبار در به شوهر دادن دختر براشون وجود داره، بسیاری از اونها سنت های ناروا و نادرست رو از گذشته دارن دنبال میکنن. بنابراین جمهوری اسلامی که هدفش از برنامه ریزی اجتماعی برای ازدواج، پیشگیری از طلاق و افزایش فرزندآوری اونقدر براش اهمیت داره که جزء اصلی ترین اهداف برنامه هفتم توسعه هست، اساساً میخواد همه این سر و صداها رو بخوابونه.
در سالهای اخیر آمار کودک همسران و کودک مادران بارها خبرساز شده است. بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال، در سال 1400 حدود 1474 نوزاد از کودک همسران 10 تا 14 سال متولد شدند. همچنین بنابر این آمار، تعداد دخترانی که در سنین پایین‌تر از 15 سال ازدواج کردند، طی 5 سال منتهی به 1400 بیش از 131,000 نفر بوده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد طی 9 ماه منتهی به پاییز 1401 بیش از 27,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج کردند. به نوشته عباس عبدی، مسئولان وبسایت ثبت احوال در پاسخ به پرسش سردبیر یکی از نشریات که پرسیده بود آیا دستور نیامده جلوی این فاجعه بارداری دختران زیر 14 سال گرفته شود، گفتند نه، فقط دستور آمده آمارش منتشر نشود.
10 سال 11 سال
میبینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
زیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
دو سازمان ابتکار آزادی هنری و سازمان صداهای بدون مرز در گزارش 100 صفحه‌ای تحت عنوان من می آفرینم، من مقاومت می کنم، هنرمندان ایرانی در صف مقدم تغییرات اجتماعی، به سرکوب و بدرفتاری های مستمر با هنرمندان در ایران پس از مرگ مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی پرداختند. هنرمندانی که با اتهامات مختلف مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. رادیو فردا با امید معماریان، روزنامه نگار ساکن نیویورک، و از نویسندگان این گزارش گفتگو کرده است.
گزارشی که سازمان ابتکار آزادی‌های هنری در نیویورک منتشر کرده امروز، گزارشی هستش که به طور عمده می‌پردازه به نقشی که هنرمندان بعد از اعتراضات مرتبط با کشته شدن مهسا امینی داشتن دو سال قبل و فعالیت‌هایی که داشتن که بتونن که صدای مردم ایران رو به جهانیان برسونن و اینکه چقدر در این دو سال گذشته جامعه هنری ایران در بخش‌های مختلف خودش با سرکوب و آزار و اذیت سیستماتیک مواجه بوده. بسیاری از این افرادی که درگیر خیزش زن زندگی آزادی بودند با محرومیت‌ها، محدودیت‌های جدی مواجه شدند. برخی از هنرمندان کشور رو ترک کردند و همچنان افراد زیادی هستند که در جامعه هنری هزینه مقاومت خودشون، هزینه صحبت کردن خودشون در برابر ظلم می‌سازن خودشون رو پرداخت می‌کنن، از شروین حاجی‌پور گرفته تا توماج صالحی و بسیاری افراد دیگه یا ممنون کار هستند یا به خاطر روسری برداشتن از سرشون مثل هنرمندای سینما و تئاتر و بقیه بخش‌های جامعه هنری عملاً فعالیت براشون در جامعه ایرانی غیر ممکن است. بنابراین این ترسیم رو تصویر میکنه و از جامعه بین‌المللی در واقع میخواد که حکومت ایران رو در خصوص اقداماتی که علیه هنرمندان انجام میدن و محدود میکنن آزادی‌های هنری اونها رو، بیان هنری اونها رو پاسخگو نگه داره، تحت فشار بذاره، ازشون میخواد که در حال تغییراتی ایجاد بکنه. بعد طرف دیگه از جامعه بین‌المللی هم درخواست میکنه که در خصوص هنرمندان و کسانی که در حوزه‌های خلاق هستن حمایت‌های بیشتری به عمل بیاره و این افراد رو که با استفاده از هنر خودشون، با استفاده از نفوذ خودشون که در خاطر کارهای خلاقی کسب میکنن، اینها رو به عنوان اینی کسایی که از این هنر خودشون استفاده میکنن برای تغییرات اجتماعی، تغییرات سیاسی و صدای مردم میشن، از این افراد به عنوان مدافعان حقوق بشر یاد بکنه، اونها رو یک بخشی از مدافعان حقوق بشر قدم داد بکنه، به خاطر اینکه از نظر سازمان ملل مدافعان حقوق بشر یک گروهی از افراد هستن که حفاظت‌های مختلفی براشون به عمل میاد و از این جهت خواسته که سازمان ملل این مسئله رو رسمیت بشناسه. و در نهایت مسئله مهم دیگه که وجود داره بحث مهاجرت هست. برخی از این افراد که میخوان مهاجرت بکنن با مشکلات بسیار جدی مواجه هستن.
آقای معماریان، گزارش 100 صفحه است و نام من می آفرینم، من مقاومت میکنم روی اون گذاشته شده. گزارش به وسیله دو سازمان تهیه شده، سازمان ابتکار آزادی هنری و دیگری صداهای بدون مرز. ممکنه در مورد این دو سازمان توضیحاتی برامون بدید؟
سازمان صداهای بدون مرز سازمانی هستش که از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی که در خطر هستن حمایت میکنه و در این حوزه فعال هست. سازمان ابتکار آزادی هنری سازمانی هستش که بیشتر از 7-8 سال کار میکنه، روی کشورهای مختلف جهان فعال هست و در حوزه کمک کردن به هنرمندان در کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران و افغانستان فعال هست. به طور مثال سال گذشته این سازمان 40 نفر هنرمند افغان رو در کشور آلمان سکنا داد و کارهای اقامتیشون رو انجام داد که بتونن که در جامعه جدید به کارشون ادامه بدن، با توجه به اینکه در افغانستان اساسا این افراد نمیتونستن هیچ هنر خودشون رو بروز بدن. بسیاری از هنرمندان ایرانی در طی سال گذشته با این سازمان فعالیت کردن و نه تنها در زمینه امور حقوقی این افراد که بتونن که موضوع مهاجرتشون هست، بلکه اینکه در جامعه مقصد بتونن که با جامعه مقصد ارتباط بگیرن. مثلا اگر هنرمند نقاش هستن نمایشگاه بزنن، عکاس هستن نمایشگاه بذارن، فیلمساز هستن با جوامع مختلف مرتبط با کار خودشون در تماس باشن و یا به دانشگاه برن، دورهای مختلف بتونن بگذرن. بنابراین حمایت‌های از این جهت انجام میده و میشه گفتش که در نوع خودش منحصر به فرد هست، یا حداقل سازمان‌های بسیار کمی هستن که در این حوزه کاری فعال هستن و در بخش‌های مختلف همراه هنرمندان هستن که بتونن به فعالیت هنری خودشون ادامه بدن وقتی که مهاجرت میکنن.
آقای معماریان، آنچنان که از این گزارش برمیاد، بیشترین توجه، بیشترین حضور وکلا و بقیه در راستای کمک به هنرمندان برای رسیدن به یک جایگاه امن در کشورهای دیگه، یعنی مهاجرت. اما در کشور مبدأ احتمال کمک به این هنرمندان برای بقاشون در همون کشور ظاهرا وجود نداره، داره؟
قطعا همینطور هست. ببینید، این گزارش در قسمت توصیه‌های خودش هم دولت جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار میده، هم سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف دیگر رو. از این جهت به نظر مهم هستش که تا الان ما وقتی که در مورد اعتراضات صحبت می‌کردیم به گروه‌های مختلفی می‌پرداختیم که اینها درگیر چنین فعالیت‌های اجتماعی سیاسی بودن، مثل دانشجویان، وکلا، فعالان حقوق بشر و موارد دیگه. ولی الان به طور خاص موضوع هنرمندان رو مطرح می‌کنه که هنرمندان چطوری مورد سرکوب قرار می‌گیرن و صرف نظر از اعتراضات کلن با یک سرکوب دائمی در داخل کشور مواجه هستند و این سرکوب دائمی در قوانین ایران نوشته شده، در آیین‌نامه‌های مختلف هست و رویه‌ای هستش که عملاً سال‌هاست داره اعمال میشه و کمتر بهش پرداخته میشه، شاید کمتر جدی گرفته میشه، ولی خب هنرمندان از بیان هنری خودشون محروم هستن، آزادی‌های هنری کسانی که در ایران زندگی می‌کنن محدود میشه. خب این رو بهش نور تابوندن به نظر مسئله مهمی است و از سازمان ملل، از کشورهای اروپایی، کشوری که با ایران رابطه دارن، درخواست میکنه که وقتی موضوع حقوق بشر رو مطرح میکنن در مجامع مختلف بین‌المللی حتما به مسئله آزادی هنری، بیان هنری بپردازن و دولت ایران تحت فشار قرار بدن به خاطر محدودیتایی که برای هنرمندان ایجاد کرده. من از این جهت به نظر مهم است، یک کار ترویجگری مهمی هستش که به هر حال خوبه که در مورد هنرمندان اعمال بشه و اینجا بحث کشورهای اروپایی و آمریکا به وجود میاد که مقررات بسیار سختگیرانه‌ای دارن در خصوص مسائل مهاجرتی و این گزارش به این مسئله اشاره میکنه که باید که این دولت‌ها در خصوص هنرمندان و کسانی که در حوزه‌های خلاق هستن نگاه متفاوتی داشته باشه، تجربه این که این افراد به هر حال موتور محرکه جامعه خودشون بودن و هر جا باشن میتونن که با خلاقیت خودشون، هنر خودشون ببخشن بیشتر به اون جامعه که هستن، به جامعه مقصد خودشون، به جامعه مبدا خودشون، و ازشون این درخواست رو داره که با هنرمندان با یک نگاه مثل مدافع حقوق بشر برخورد بشه.
عزیزان، از امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، و از نویسندگان گزارش من می آفرینم، من مقاومت می کنم، هنرمندان ایرانی در صف مقدم تغییرات اجتماعی می شنیدیم که گزارشی 100 صفحه‌ای به ابتکار سازمان ابتکار آزادی هنری و سازمان صداهای بدون مرز است. به پایان این بخش 22 رادیو فردا می رسیم. یادتون باشه که قبل از هر چیز رادیو فقط رادیو فردا، و دیگه اینکه صدای شما صدای فرداست. و تا 22 دیگر، خدا نگهدارتون.